رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، نشر اولی مجله بامدادی جمعه 24 اکتبر را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه میشنوید و من میرزا سلیم پور شما را در این ساعت برنامه از پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در اینجا 3 شب است
و ساعت در دوشنبه 6 صبح. با گرمترین سلام های صبحگاهی من رحمت کریم دولت شما را در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم.
و رحمت کریم، پیش از همه چند جمله در باره آب و هوای امروزی تاجیکستان.
هوای آسمان دوشنبه فعلا ابری است، هوای بعد باران را داریم، شب باران بارید و برای امروز نیز 19 درجه گرمی با احتمال باریدن باران پیش بینی شده است. برای قرغان‌تپه 21 درجه گرمی همچنان با آسمان ابری و احتمال باریدن باران. برای خوجند نیز تا 14 درجه گرمی و هوای ابری. برای خاروخ 16 درجه گرمی با احتمال باریدن باران. و برای مرغاب، سردترین نقطه کشور، نیست 9 درجه گرمی با احتمال باریدن باران.
تشکر و یادآور میشوم شما شنونده عزیزی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی اید. برنامه های ما هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشوند. این گفتارها در محوره هاتبور روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19, 22, 25 و 31 متر و از شام 26 اکتبر همچنین روی موج نوی 41 متر و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است. و اینجا می رویم به بخش خبری برنامه و ابتدا یک نگاه به سرخط چند خبری مهمی این ساعت. رئیس جمهوری روسیه گفت کشورش می تواند خود را از چنگ بحران رهانیده به رشد خوبتر اقتصادی دست یابد.
در افغانستان طی دو روز اخیر 3 سرباز خارجی، 1 افسر پلیس و 18 جنگی به هلاکت رسیدند.
دولت تاجیکستان میگوید الکی 15 میلیون از 47 میلیون دلار قرض ماجراییش را به صندوق بین المللی پول برگردانده است.
پرزیدنت رادیوی آزادی گزارش اخیری خبرنگاران بدون مرز را بیانگر چالش های نامید که خبرنگاران این رادیو هر روز روبرو می شوند.
و اکنون مشروع خبرها. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف گفت کشورش میتواند از پنجه بحران اقتصادی رهیده با وجود بحران سراسری مالی به رشد باز هم مؤثرتر اقتصادی دست بیابد. این اظهارات مدودف توسط سایت رسمی او در اینترنت در حالی نشر شد که او دیروز ارائه نخستین پیامش به مردم به حیث رهبری اولی روسیه را به تاخیر انداخت. مطبوعات روسیه می نویسد دمیتری مدودف پیامش به مردم را احتمالاً هفته آینده ارائه خواهد کرد. کرملین در مورد دلایلی به تأخیر افتادن ارائه پیام مدودف اظهاری بی‌خبری کرده است.
مقامات میگویند روز چهارشنبه انفجار بمب در غرب افغانستان با یک ماشین حامل نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا اصابت کرده منجر به هلاکت 3 سرباز شد. بخش اعظمی این نیروها آمریکایی‌اند. در همین حال ترکش مواد منفجره‌ای که به خر بار کرده بودند در ولایت قندهار با ماشین دیدبانی پلیس اصابت کرده و یک افسر پلیس را کشته بر جای گذاشت و 15 جنگی روز چهارشنبه بر اثر حمله هوایی نیروهای آمریکا در ولایت اروزگان کشته شده. 3 جنگی دیگر در اولسوالی بالا بلوق ولایت فرا در جریان یک عملیات در غار کشته شدند که برای چریکی ها همچون پناهگاه خدمت میکرد.
گزارش اخیر سازمان خبرنگاران بدون مرز 15 کشور از 20 کشوری را که رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی برنامه پخش میکند از لحاظ آزادی مطبوعات در مقام های پایین جای داده است. جف گدمین پرزیدنت رادیوی آزادی در واکنش به این گزارش گفت این گزارش مهم بیانگر چالش هایی است که خبرنگاران ما هر روز روبرو میشوند و بسیاری آنها به خاطر رساندن اخبار و اطلاعات بدون سانسور به مردمی که در مناطق خارج از دسترسی به مطبوعات آزاد به سر میبرند حیات خود را عملا زیر خطر میگذارند. خبرنگاران بدون مرز ترکمنستان را در بین 173 کشور در مقام 171 جای کرده، آن کشور را همچون قلمرو تحت تاثیر ترغیبات و کسب خبرنگاری را در ازبکستان و ایران پیشه خیلی خطرناک به قلم داده است.
بانک اروپایی با ساخت و رشد گفت تا پایان سال 2010 به گرجستان 975 میلیون دلار قرض و سرمایه خواهد داد. با بانک اروپایی گفت بخش اعظمی این مبالغ به خاطر اعمار بعد جنگی گرجستان و احیای دوباره اعتماد به دنبال جنگ دو ماه پیش میان روسیه و گرجستان تخریبیده سرمایه‌گذاران خارجی مصرف خواهد شد. این در حال است که انجمن دانارهای گرجستان روز چهارشنبه در بروکسل برای اعمار بعد جنگی آن کشور وعده 4.5 میلیارد دلار کمک کرد.
در همین حال تفلیس میگوید که روسیه در هفته گذشته باز 2000 سرباز اضافه خود را در قلمرو ولایت جدای طلبی اسیتی جنوبی مستقر کرده است. سخنگوی وزارت امور داخلی گرجستان شوتا اوتیاشویلی گفت روسیه در حال حاضر در آن منطقه 7000 سرباز دارد. اوتیاشویلی گفت ترس گرجستان از این است که روسیه با توطئه‌های در اسیتی جنوبی آمادگی میگیرد. روسیه تا حال به این اظهارات تفلیس پاسخ نگفته است.
اوکراین پیشنهاد روسیه درباره تمدید زمان اجاره بندر سیواستوپول را رد کرد. ارتش دریایی روسیه این بندر مهم در بحر سیاه را تا سال 2017 اجاره گرفته است. وزارت خارجه اوکراین اما در بیانیه‌اش گفته است این موضوع جای مذاکرات ندارد و کشتی‌ها و ناوهای نظامی روسیه باید سال 2017 آب‌های بحری اوکراین را ترک بگویند. مسکو قبلا گفت که می‌خواهد به خاطر تمدید زمان اجاره بندر سیواستوپول با کیف پشتی میز مذاکره بنشیند.
رئیس بانک ملی تاجیکستان شریف رحیمزاده گفت دوشنبه 15 میلیون دلار از 47 میلیون دلار قرض ماجراییش را به صندوق بین المللی پول الکی پرداخت کرده است. شریف رحیمزاده در این رابطه گفت
از او 47 میلیون ما امروز 15 میلیون اش را گردوندیم و مهلت برگردانیدن مبلغ دیگر نرسیده است، ولی ما مبلغ ضروری را برده در حساب خزینه بین المللی اسعار مانده ایم. هر وقتی که طلب کنند ما را می توانیم برگردانیم.
صندوق بین المللی پول در ماه مارس دولت تاجیکستان را در ارائه معلومات غیر واقعی به خاطری دریافت وام های این نهادی مالی عیبدار کرد و از دوشنبه تقاضا نمود 47 میلیون دلار قرضی بر پایه چنین معلومات دریافت کرده اش را پیش از مهلت برگرداند. دوشنبه موظف شده است این پول را تا ماه فوریه سال 2009 پورا پرداخت کند.
تا این نه ماه سال روان در تاجیکستان بیش از 2200 مورد فوت کودکان نوزاد و طفلان تا یک ساله ثبت شده است. معاون وزیر حفظ صحت تاجیکستان سعید جابیروف با آوردن این آمار گفت در همین دوره سال گذشته در کشور نزدیک 2000 مورد مرگ و میر این گروه اطفال، یعنی 10% کمتر ثبت شده بود. خانم جابیروف افزود تا 1 سپتامبر شمار رسمی گرفتاران به HIV یا سپید انگیزنده بیماری ایدز در تاجیکستان به 1231 نفر رسید که 242 نفرش زنان از جمله 28 زنی حامله بودند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و به دنبال نشر خبری برنامه اکنون توجه کنید شنوندگان عزیز به سرخط مطالب بخش اساسی مجله بامدادی.
خبرنگاری پیشه خیلی خطرناک. واکنش پرزیدنت رادیوی آزادی به شاخص آزادی مطبوعات که خبرنگاران بدون مرز نشر کرد.
روبرو با ترور، پارلمان پاکستان استراتژی نو مقابله با تروریسم را تصویب کرد.
ادامه تلاطم در بازارهای جهان، اروپا و آسیا به عکس العمل مشترک علیه بحران دعوت میکنند.
علاج بحران پیش از وقوع، تاجیکستان میگوید در صورت ضرورت 1.5 تن طلای ذخیره کرده اش را علیه بحران مالی و کار خواهد بود.
اما در حالی که جهان علیه بحران مالی نبرد میکند، ایران از مرگ نظام سرمایه‌داری غرب تبل میزند.
تاشکند راضی نشد. ازبکستان از امضای اعلامیه همکاری مرزی در دوشنبه خودداری کرد.
همچنین در این برنامه دعوت مقامات به بنیاد چاپخانه معاصر در قرغان‌تپه و جشنواره تئاتری آرت اوردا در بیشکک. مجله بامدادی جمعه 24 اکتبر را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. شما را در این برنامه از پراگ من میرزا سلیم‌پور و از دوشنبه همکارم رحمت کریمی دولت همراهی میکنیم. گزارش اخیری سازمان خبرنگاران بدون مرز 15 کشور از 20 کشوری را که رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی برنامه پخش میکند از لحاظ آزادی مطبوعات در مقام های پایین جای داده است. ایران، بلاروس و ازبکستان و ترکمنستان حتی در پایین ترین زینه های جدول شاخص آزادی مطبوعات 2008 جای گرفتند. جف گدمن، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت این گزارش مهم بیانگر چالش هایی است که خبرنگاران ما هر روز به آن روبرو میشوند و بسیاری آنها به خاطر رساندن اخبار و اطلاعات بدون سانسور به مردمی که در مناطق خارج از دسترسی به مطبوعات آزاد به سر میبرند حیات خود را عملا زیر خطر میگذارند. خبرنگاران بدون مرز ترکمنستان را در بین 173 کشور در مقام 171 جای کرده، آن کشور را همچون قلمروی به قلم میدهد که ارتباط مردمش با سایر جهان بریده بوده تحت تاثیر ترغیبات قرار دارد. این گزارش کسب خبرنگاری را در ازبکستان و ایران پیشه خیلی خطرناک و تحت تعقیبات دائم تعریف میکند. در گزارش خبرنگاران بدون مرز وضع آزادی مطبوعات در بلاروس و روسیه و گرجستان و ارمنستان نیز به شدت انتقاد شده است. تاجیکستان امسال در ردبندی این سازمان در مقام 106 آمده است که بلندترین مقام در میان کشورهای آسیای مرکزی است. سال گذشته تاجیکستان در ردبندی سازمان خبرنگاران بدون مرز در مقام 115 قرار داشت.
طوری از خبرها هم شنیدید یک هواپیمای بدون سرنشین احتمالاً آمریکایی یک مدرسه دینی مربوط به جنگیان را در شمال و غرب پاکستان حمله موشکی هدف حمله موشکی قرار داده است. در اثر این حمله در نزدیکی مرز با افغانستان بنا به خبرها 7 نفر کشته شدند. با این مدرسه به نوشته اسوسییتد پرس جلال الدین حقانی یک فرمانده سابق دار طالبان رهبری میکند. رویترز میگوید در ماه سپتامبر در اثر یک چنین حمله دیگر در عین روستا 23 نفر که بخش اعظمش افراد حقانی بودند به هلاکت رسیدند. با این حال هر دو مجلس پارلمان پاکستان بعد از دو هفته مذاکرات پرشدت و مخفی استراتژی نوی مقابله با ترور را تصویب کردند که در آن تروریسم محکوم و به گفتگو و اعمار حسن اعتماد به خاطر برقراری صلح و امنیت در کشور دعوت می شود. جزئیات موضوع در گزارش همکاری ما لطیفی.
قانونگذاران پاکستان سرانجام خود را از موضع‌گیری که گویا کشورشان را زوراً به جنگ آمریکا جلب کردند کنار گرفته، استراتژی نوی برخورد با خطر تروریسم در داخل کشور را به تصویب رساندند. دیروز خطنامه مذکور با اتفاق آرا در هر دو مجلس پارلمان پاکستان قبول شد. در این سند تروریسم همچون تهدید افزاینده تعریف شده، از حکومت دعوت می‌شود برای حفظ حیات شهروندان اقدام کند و کوشش به خرج دهد تا که هنگام انجام عملیات‌های نظامی مردم آسایشته به هلاکت نرسند. خطنامه پارلمان پاکستان یقیناً در رابطه با حمله‌های موشکی و هوایی نیروهای آمریکا علیه پناهگاه‌های احتمالی طالبان و القاعده در قلمرو پاکستان از مردم دعوت می‌کند علیه هر نوع حمله به تلاش ضبط وطن از یک گریبان سر برآورند. خطنامه ضمناً رسیدگی مؤثر حکومت به چنین اتفاقات را تقاضا می‌کند. سید الله‌الدین عضو پارلمان پاکستان از ولایت آشوب‌زده شمال و غرب گفت کل احزاب سیاسی از این خطنامه پشتیبانی کردند و او نسبت به اجرا شدن طلبات آمده در سیاست نوی اسلام آباد در قبال تروریسم خوشبین است. به نظر من این خطنامه دیدگاه مردم ما را منعکس میکند که خواستار چنین یک استراتژی بود. انشالله این استراتژی عملی خواهد شد. این خطنامه عملی است و اجرا خواهد شد. سید الله‌الدین افزود عملیات نظامی بر ضد جنگیان افرادگرا که یک سال باز در منطقه سواد جریان دارد هدفهای نادرست داشت و در نتیجه آن هر روز در اکثر شهروندان ملکی قربان می شدند. انتظار می رود که قبول این قطعنامه از جانب همسایگان پاکستان، هندوستان و افغانستان استقبال گردد، با در نظر داشت آن که این کشورها اسلام آباد را در استفاده جنگیان اسلامگرا برای رسیدن به هدفهای سیاست خارجیش عیبدار می کردند. این هم در حال است که دیروز وزیران کارهای خارجی افغانستان و پاکستان رنگین دادفر سپانتو و شاه محمود قریشی در مورد همکاری و برخورد مشترک علیه افرادگرایی و جنگجی با توافق رسیدند. آقای سپانتو ضمن این نشست کوشش کرد جانب پاکستان را اطمینان خاطر دهد که افزایش حضور هند در افغانستان برای پاکستان یگان خطر ندارد.
Determination is to take Afghanistan out of the tension between India and
ما میخواهیم افغانستان از تنش‌هایی که میان پاکستان و هند موجودند بیرون باشد. هندوستان دوست ماست. با پاکستان ما مشترکات زیاده داریم. با حکومت کنونی پاکستان روابط ما خیلی خوب است. ما با هم خیلی نزدیکیم و ارزش‌های یگانه داریم.
that we have very close to each other, we share a lot of values.
به نظر بعضی تحلیلگران پاکستانی، با وجود آنکه قطعنامه به حکومت وکالت‌های ضروری برای تغییر دادن استراتژی ضد جنگیان می‌دهد، خطر جنگیان روز به روز می‌افزاید و احتمالاً این تلاش‌های اخیر کمی دیر کرده باشند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
از سوی پارلمان پاکستان تصویب شدن استراتژی جدید مبارزه علیه تروریسم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
ozodi.org دریچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت و در ادامه مجله بامدادی چند گزارشی مربوط به بحران جهانی مالی. امروز در پکین پایتخت چین اجلاس نوبتی اسیم انجمن آسیا و اروپا که 37 کشور و سازمان منطقوی این دو قاره را متحد میکند آغاز به کار خواهد کرد. در نشست امسال 8 کشور و سازمان جدید با شمول هند و پاکستان به عضویت اسیم خواهند پیوست، ولی با در نظر داشت بحران مالی که گریبان جهان را اینک چندین هفته با سر نمی‌دهد، یک موضوع اصلی صحبت‌ها در پکین راه‌های مقابله با این بحران خواهد شد. این در حالی است که اوضاع در بازارهای بین‌المللی بورس همچنان در یک حالت غیرعادی و همراه با افت و خیز بی‌نظام قیمت‌ها بر جای مانده است. گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده را می‌شنویم.
در حالی که پایین‌شوی ارزش سهمیه‌ها در بازارهای ممالک عالم ادامه دارد، دعوت به عکس‌العمل هماهنگ شده در مقابل بحران سراسری مالی بیشتر صدا می‌دهد. روز جمعه در پکین نشست محفل اروپا و آسیا یا خود محفل اسیم دایر می‌شود که در آن هیئت‌های 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و 16 کشور نیرومند آسیا حضور خواهند داشت. رئیس کمیسیه اروپایی جوزه مانوئل بارازو که به خاطر شرکت در این نشست به پکین رفته است میگوید نظام مالی جهانی به اصلاحات کلی نیاز دارد.
ما به عکس‌العمل هماهنگ شده سراسری و اصلاحات نظام سراسری مالی نیاز داریم. ما در دوره بی‌سابقه به سر برده به میزان بی‌سابقه هماهنگی احتیاج داریم. پاسخ خیلی ساده است. یا ما همراه شنا میکنیم و یا همراه غرق میشویم.
برازو یگان پیشنهاد مشخص مطرح نکرده است، ولی به فکری وی اصول شفافیت، مسئولیت، نظارت فرامرزی و رهبری سراسری یا خود گلوبالی رفع بحران را تأمین می نماید.
Our analysis confirms that apart from the financial dimension,
تحلیل ما از آن شهادت می‌دهد که بر علاوه دریافت حل جهت مالی این بحران، رهبران عالم باید نامتناسبی اقتصاد جهان را حل و فصل کنند و این مسئله تنها به آمریکا و اروپا دخل ندارد. چشم بحران سوی آمریکاست، ولی این بحران سراسری بوده مثل موج آب روی تمام عالم تاثیر خواهد داشت.
But it is a global storm and there will be ripple effects all over the world.
کارشناسان نشست پکین را همچون کوشش تهیه پاسخ مشترک سراسری در عرفه نشست واشنگتن می نامند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش رهبران کشورهای ثروتمندترین و ممالک روبه ترقی را به نشست بخشیده به رفع بحران سراسری مالی دعوت کرده است. سخنگوی قصر سفید خانم دانا پرینو گفت که ملاقات واشنگتن 15 نوامبر دایر شده، در آن پاسخ دسته جمعی به بحران مالی ارزیابی می شود.
The leaders will review progress being made to address the current financial crisis.
رهبران پیشرفت تاکنون حاصل شده را بحث نموده، حل بحران مالی و سبب‌های پیدایش آن را بررسی می‌کنند. همچنان با هدف جلوگیری از تکرار بحران، بسته اصول اصلاحات، نظارت و نظام تأسیس بخش مالی جهانی را مطرح خواهند کرد.
The regulatory and institutional regimes for the world's financial sectors.
فعلا کشورهای عالم هر یکی با راه خود برنامه‌های رفع بحران مالی را طرح‌ریزی و تطبیق نموده، تا امروز تخمیناً 4 تریلیون دلار را به تحکیم نظام مالیشان مصرف نموده‌اند.
آمادگی پکین به نشست آسیا و اروپا که یک موضوع اصلیش راه‌های مقابله با بحران مالی خواهد بود. مقامات تاجیکستان میگویند اقتصاد این کشور از اثرات منفی بحران سراسری مالی خیلی امین است و پیش از همه به دلیل میزان ناچیزی گرایش اقتصاد تاجیکستان با اقتصاد جهانی، از جمله با اقتصاد کشورهایی که از بحران مالی رنج میکشند. و اما بانک ملی تاجیکستان میگوید به هر صورت و خاطر جلوگیری از حمله بحران مالی یک سلسله تدابیر را روی دست گرفته است و در صورت ضرورت از 1.5 تن طلا و 180 میلیون دلار ارز ذخیره کرده اش کار خواهد بود. و اما این تدابیر تا کجا در امر حفظ اقتصاد تاجیکستان از اثرات بحران مالی کافی به نظر می رسد؟ پاسخ این سوال در گزارشی که همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه تهیه کرده است.
بانک ملی تاجیکستان آماده است در پرداخت بدهکاری های شرکت و کارخانه ها که از بانک های خارجی با بحران مالی جهانی روبرو شده قرض دارند کمک کند. شریف رحیم زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان امروز در یک نشست مطبوعاتی در این باره گفت:
ما تحلیل کردیم همه ای مبلغ هایی که از خارج کشور به تاجیکستان جلب کرده شدند و دیدیم که قسمی از اون مبلغ ها می توانند حالا درخواست کرده شوند، یعنی قسم مبلغ ها رو می توانند امروز طلب کنند. این مبلغ ها اونقدر زیاد نیستند، دیگر قسم مبلغ ها اساسا قرض های یک ساله و دو ساله و از این زیادند. بانک ملی تاجیکستان با اقتدار خود امروز می تواند به اون ساختار هایی که اگر مبادا به وضع ناگوار دچار شوند می تواند یاری رساند.
این در حال است که ذخایر ارز و طلای بانک ملی تاجیکستان از 360 میلیون دلار تا 180 میلیون دلار کاهش یافته است. به این دلیل از رئیس بانک ملی سوال شد که از کدام حساب این قرض ها که بخش از آن شامل بودجه سالانه نیز هستند پرداخت خواهد شد. شریف رحیمزاده در پاسخ گفت:
وزارت مالیه خودش ذخایر ارز دارد. وزارت مالیه قریب 1.5 تن طلا دارد که ما او را به نوبت نمیگیریم. این 1.5 کیلو در ما نیست، در این ذخیره ما داخل نمیشود. ما بغیر از این 180 میلیونی که گفتیم با ما قریب به 40 میلیونی که طلا داریم، ولی او طلا در ذخیره های ما است، در خارجه نیست. بنابراین ما او را در اینجا هنگام حساب کردن به شما اعلان نکردیم.
با وجود اطمینان رئیس بانک ملی در رابطه با عدم تأثیر بحران مالی جهانی به سیستم بانکی و معاملات مالی در جمهوری، طاهر عبدالجبار کارشناس اقتصاد بران است که فعالیت حناتی بانک های تجارتی تاجیکستان و چند سال پیش بانک ملی نیز قبل از بحران مالی جهانی بخش کشاورزی و در این اواخر بخش خصوصی را به بحران مالی گرفتار کردند و به گفته وی عواقب ناگوار آن در پیش است. طاهر عبدالجبار در این باره گفت:
در بازار تاجیکستان سیاست دولت یک چیز است، سیاست بانک چیز دیگر است. برای دولت لازم است که قرضه ها پایین بیایند تا اینکه مردم صاحبکاران قرضه را از بانک ها بگیرند، سرمایه گذاری کنند و با همه راه پیشرفت اقتصاد کشور تامین شود. ولی بانک ها منافع خودشان را دارند. نرخ قرضه را در سطح بسیار بالا 36% سالانه با خراجات اضافهش در حدود 45% سالانه میشه. این باعث میشد که پیشرفت اقتصادی تاجیکستان باز داشته میشد.
شریف رحیمزاده نیز با وجود اطمینان خود در عدم تأثیر بحران مالی جهانی به سیستم بانکی جمهوری گفت که تاجیکستان نیز یک بخش اقتصادی جهانی است. به همین دلیل شریف رحیمزاده همچنین تأثیر بحران مالی جهانی به فعالیت مهاجران کاری و تاجران تاجیکستانی در خارج از کشور را رد نکرد. آقای رحیمزاده گفت:
و ممکن است که اهالی بیرون کشوری که در اونجا کار میکنن بیکار میمونن و وابسته به این واردات پولهایی که از اونها به تاجیکستان میاد کم میشود. و ما میبینیم که مثلا 20 روزی این ماه نسبتاً وارد پولها کم شده است، گرچه که در یک جایگی مبلغ عمومی واردات نسبت سال گذشته تخمیناً 70% زیاد شده است.
این در حال است که به گفته طاهر عبدالجبار کارشناس اقتصاد، تاجیکستان توانی به کار تامین کردن تقریباً 1.5 میلیون مهاجر کاری در داخل کشور را ندارد و در این باره برنامه‌های را امثال دیگر کشوران همسایه تهیه نکرده است که در آینده می‌تواند عواقب ناگوار را برای اقتصاد تاجیکستان در پی داشته باشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تدبیرهای به خاطر جلوگیری از تاثیر بحران جهانی مالی به اقتصاد تاجیکستان اندیشیده مقامات دوشنبه. تهران در همین حال بحران پیش آمده را علامت مرگ نظام سرمایه‌داری غرب و هم مجازات خداوند به آنهای خونده است که این همه سال با فعالیت‌های هسته‌ای ایران مخالفت می‌ورزیدند. تفصیلات نظرهای موجوده در ایران پیرامون بحران مالی را در ادامه این ساعت مجله بامدادی خواهیم گفت، ولی حالا نگاهی دوباره به سرخطی اخباری مهمی روز. رئیس جمهور روسیه گفت کشورش می‌تواند خود را از چنگ بحران رهانیده به رشد خوبتر اقتصادی دست یابد.
در افغانستان طی دو روز اخیر 3 سرباز خارجی، 1 افسر پلیس و 18 جنگی به هلاکت رسیدند.
دولت تاجیکستان میگوید الک 15 میلیون از 47 میلیون دلار قرض مجرایش را به صندوق بین‌المللی پول برگردانده است.
پریزیدنت رادیوی آزادی گزارش اخیری خبرنگاران بدون مرز را بیانگر چالش های نامید که خبرنگاران این رادیو هر روز روبرو می شوند. شنوندگان عزیز، در پی سرخط اخبار گردیدید با سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت مجله بامدادی تقدیم می شود. در حالی که جهان علیه بحران مالی نبرد میکند، ایران از مرگ نظام سرمایه‌داری غرب تبل میزند.
تاشکند روزی نشد. ازبکستان از امضای اعلامیه همکاری های مرزی در نشست دوشنبه خودداری کرد.
همچنین در این برنامه افزایش فساد در ولایت سوخ، دعوت مقامات به بنیاد چاپخانه معاصر در قرغان‌تپه و جشنواره تئاتری ارت اورده در بیشکیک با یاد ادیب روانشناس قرغیز چینگیز ایتماتی.
نوگانی های ورزشی و هم خلاصه چند مطلب اصلی از شماره تازه مطبوعاتی بین المللی، این همه در ادامه این ساعت مجله بامدادی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه.
من از تو میپرسم بهارم کو، یارم کو، دیارم کو. بر از تو من از تو میپرسم بهارم کو، یارم کو، دیارم کو. میپرسم بهارم کو، یارم کو، دیارم کو.
شنوندگان عزیز مجله بامدادی، جمعه 24 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت همراهی میکنم. در ادامه برنامه یک گزارش از دوشنبه، همایش بین المللی دو روزه در شهر دوشنبه تحت عنوان اداره مرزها و مقابله با قاچاق مواد مخدر در آسیای مرکزی با تصویب یک اعلامیه همکاری انجام یافت. این سند به تقویت روابط میان کشورهای منطقه در امر حفظ خوبتر مرزها و شیوه سودمندتر مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید میکند. اما همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد میگوید ازبکستان زیر این اعلامیه امضا نکرد.
نماینده ازبکستان در حال از امضای اعلامیه مذکور دست میکشد که به تایید دست اندرکاران این همایش، پیشنویس آن قبل از نهایی شدن با در نظر داشت ملاحظات جانبه ها اصلاح شده است. اما عزیزبیگ ارکبایف، سردار بخش بین المللی مرکز ملی نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر ازبکستان که نمیخواست با خبرنگاران صحبت کند، خیلی کوتاه گفت که امضا گذاری زیر این سند در صلاحیت او نیست. هرچند در این اعلامیه تاکید روی تحکیم روابط، توسعه همکاری ها میان نیروهای مرزبانی کشورها، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، مراقبت بهتر سرحدات و همچنین مساعد کردن شرایط برای تجارت تاکید شده، ظاهرا منافع همه کشورها را به نظر گرفته است، اما ازبکستان حاضر نشده است آن را اعتراف کند. به اعتقاد کارشناسان تاجیک، دلیل خودداری ازبکستان از تصویب این سند در آن است که با کشورهای همجوار از جمله با تاجیکستان و قرغیزستان در برخی از مسائل اختلاف نظر دارد. از مشکلات حل ناشده میان این کشورها تا به آخر تعیین نشدن خط مرز و وجود مواضع بحثی در خط مرز است. ازبکستان سرحدات خود با تاجیکستان را منکاری کرد که یکی از موانع دیگر در راه همگرایی منطقه‌ای ارزیابی می شود. بر اضافه میان تاجیکستان و ازبکستان نظام روادید راه اندازی شد که این امر نیز یک صد جدی در راه همکاری های منطقه‌ای ایجاد کرده است، زیرا در نتیجه عبور و مرور شهروندان، تجارت و داد و ستد به مراتب کاهش یافت. اما این برای بار اول نیست که ازبکستان از امضای چنین اسناد که زمینه را برای گسترش همگرایی و همکاری فراهم آورد خودداری کرده است و یا اگر امضا هم کرده است تعهدات خود را اجرا نمی کند. برای مثال این کشور عضویت پیمان امنیت دست جمعی را پذیرفت و شامل جامعه اقتصادی اوراسیا شد. یکی از شرط های پیوستن به این سازمان ها بیکار کردن مقررات روادید میان کشورهای عضو است که با گذشت 4 سال ازبکستان در این زمینه اقدام نمی کند. عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگر امور سیاسی بر این نظر است که ازبکستان با داشتن ذخایر قابل ملاحظه گاز و نفت، یعنی امکانات بهتر اقتصادی و جایگیرشویش در مرکز منطقه آسیای مرکزی که ارتباطات زمینه کشورها به خارج از منطقه توسط قلمرو آن تأمین می شود، می خواهد همسایه ها برایش نقش بیشتری را قائل باشند. اما کشورهای دیگر نمی خواهند استقلال خود را زیر سایه کشند.
ازبکستان کوشش میکند که در منطقه آسیای مرکزی یک دولت پیشبر باشد که باید همسایه با آنها بیشتر سیاست خود را موافقت کند. البته همه دولت های منطقه کوشش کرده تا استقلال خودشان دارند، یعنی مستحکم کردن سوورنیتت خود. برای همین بیشتر راست نمی بیاد، برای همین اذیت همه همسایه ازبکستان همین که سیاست ازبکستان شاد نیست و همه مسئله را در رهبریت عالی ازبکستان حل میکند.
این هم در حالی است که ازبکستان با آنکه اسناد را امضا نمی کند و یا امضا می کند و به اجرا نمی درآورد، اقدامات خود را توضیح نمی دهد و افزون بر این راه های آلترناتیوی حل مسئله را پیشنهاد نمی کند. اما کشورهای نظیر قرغیزستان و تاجیکستان که از لحاظ اقتصادی دست کوتاه‌تر دارند، پیوسته در طلب همکاری و همگرایی در سطح منطقه‌ای و یا بین المللی تلاش می ورزند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزاد، دوشنبه.
از تصویب اعلامیه نهایی انجمن همکاری های مرزی در دوشنبه خودداری ورزیدن تاشکند. شنوندگان گرامی، به سبب گذشتن به وقت زمستانی، شماره موج‌های پخش گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی از شام یکشنبه 26 اکتبر تغییر میکند. شما حالا میتوانید شماره موج‌های جدیدی بخش پخش برنامه های ما را از این آگاهی یادداشت بگیرید.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موجهای 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی از شام یکشنبه 26 اکتبر روی موج های 25 31 و 41 متر. گفتارهای رادیوی آزادی هر روز از ساعت 6 تا 9 صبح و از 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه. و ما در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم به موضوع بحران مالی و اکنون از جزئیات صحبت های مقامات ایرانی درباره علت های این بحران صحبت خواهیم کرد. مقامات تهران که این بحران را علامت مرگ نظام سرمایه‌داری غرب و مجازات خداوند برای مانعه های ایجاد کرده در راه پیشرفت ایران عنوان کردند، میگویند اقتصاد ایران مستقل و از خطر چنین بحران امین است. اما به نظر تحلیلگران اقتصاد ایران سخت وابسته فروش نفت و گاز، دو محصولات عمده صادراتیش بوده، به این دلیل نمیتواند از تاثیر بحران سراسری در کنار بماند. جزئیات موضوع را در یک گزارش همکاری ما خرامان بقازاده به بررسی گرفته است.
در حالی که اکثر اقتصادهای جهان با پیامدهای رکود اقتصادی مقابله میکنند، رهبران جمهوری اسلامی بحران به عمل آمده را چون مجازات خداوند نسبت عقیده های غربی و دشمنان ایران ستایش کردند. رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه ای گفت که بحران پیش آمده نمایشگری شکست دموکراسی لیبرالی میباشد. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد بار دیگر این فرصت را برای تنقید ارزش‌های غربی استفاده کرده، بحران اقتصادی را چون مرحله مرگ کپیتالیسم عنوان کرده است. بحث اطراف بحران اقتصادی هم اکنون به مسجدها هم کوچیده در معویزه و سخنرانی های رهبران روحانی پیوسته به آن مراجعت می شود. یک آیت الله در نماز هفته گذشته از دولت های اروپایی و عربی دعوت کرد که خود را وابسته اقتصاد ایالات متحده نکنند، چون که بحران اقتصادی شکست امریکا را به نمایش گذاشت. زیاده از این به نظر می رسد رهبران ایرانی مطمئن هستند که بحران فعلی به هیچ صورت به اقتصاد آنها تاثیر نخواهد کرد، چون که شروع از سال 1979 آن به طور مستقلانه رشد و پیشرفت کرده است، میگویند آنها. در این زمان نشاندادهای سهام در بازار بورس تهران به سمت بالا حرکت کرده، در چند روز گذشته قیمت آن تا 20% افزایش یافته است. اقتصاددانان گفتند که اعتدال نسبی وضع بازار ایران از آن خاطر است که اقتصاد جمهوری اسلامی عاری از سرمایه های خارجی بوده، از بالای اقتصاد حکومت نظارت میکند. محمد یوسفی یک اقتصادشناس است در ایران که در این زمینه میگوید
در مورد اینکه بحران های بین المللی بر اقتصاد ایران بی تاثیر هست، این مفهوم رو نمیده که اقتصاد ایران قوی است. مفهومش این است که اقتصاد ایران یک اقتصاد منزوی است، اقتصادی است که جدای از تحولات بین المللی قرار داره، بنابراین پیشرفت‌ها و اثرات مثبت اون تأثیری روی اقتصاد ایران نداره، اما تبعات منفی اون خب هر چقدر هم که بیشتر باشه باز وضعیت رو که در حالت خوبی هم نیست بهبود نخواهد بخشید.
در این زمان مقامات ایرانی اقرار میشوند که پایین رفت قیمت نفت نمیتواند برای کشورشان چون خبری خوب ارزیابی شود. گفته میشود که وضع به عمل آمده میتواند محبوبیت احمدی نژاد را کم کند، چون که وی با وعده بهبود دادن حالت اقتصادی ساکنان کشورش و به منفعت مردم استفاده شدن درآمد از فروش نفت سر قدرت آمده است. وی نیت دارد ایون سال 2009 دوباره برای دستیابی به کرسی ریاست جمهوری تلاش کند. تابستان امسال وقت نشانداد نفت تا حدود 150 دلار افزایش یافت. طبق گزارش ها ایران ماه از فروش نفت تا 7.5 میلیارد دلار درآمد دید. اما حالا که قیمت طلای سیاه از 70 دلار هم فرآمده است، امید احمدی نژاد برای جمع آوری مبلغ کافی در معرکه انتخابات کمتر می شود. تحلیلگر محمد یوسفی:
این وقتی که رکودی در دنیا به وجود بیاد، تقاضا برای انرژی و نفت کم میشه و درآمدها یا اون پولایی رو که مسئولین عادت کرده بودن که هزینه بکنن و یا اشتباهات خودشون رو از طریق تزریق پول تامین بکنن و اصلاح بکنن یا پوشش بدن، دیگه این امکان وجود نداره و با کاهش درآمدهای نفتی با یه محدودیت جدیتری مواجه هستند.
این در حالی است که مدت‌ها پیش از شروع بحران مالی در غرب و اروپا اقتصاددانان پیشگویی می‌کردند که وضع ایران چندان خوشحال کننده نیست. نشاندادهای تورم در این کشور علاقه بیش از 25% را تشکیل داده، میزان بیکاری در جمهوری اسلامی رسما 15% گفته می‌شود. به اندیشه تحلیلگران میزان بیکاری در اصل می‌تواند 30% را تشکیل دهد. در مقایسه با سال گذشته مثل دیگر نقاط جهان قیمت غذا بالا رفته، 40% افزایش یافته است و حتی بانک ملی این کشور اعتراف کرده است که بیش از 14 میلیون اهالی یا حدوداً 25% جامعه این کشور در حالت فقر به سر میبرند. بانک ملی ایران هفته جاری هشدار داد که درآمد از فروش نفت امسال میتواند 54 میلیارد دلار کمتر نظر به سال گذشته شود. تحریم های جاری کرده سازمان ملل متحد بالای ایران برای سرسختی هایش در برنامه بحث برانگیز هسته این کشور باعث از جمهوری اسلامی بیرون شدن سرمایه گذاران خارجی شده است. غیر از این نامعنی های سیاسی این کشور هم می تواند باعث دور شدن سرمایه گذاران از اقتصاد این کشور شود.
دیدگاه فرقاننده مقامات تهران در قبال علتهای بحران مالی و اثراتش به اقتصاد ایران. موضوع بحران سراسری مالی در صحافت مطبوعات بین المللی نیز یک موضوعی به اصطلاح رقم یک باقی میماند و اما همکار من در این برنامه رحمت کریمی دولت که چندی از رسانه‌های غربی را ورق زده است میگوید فهرست مسائل مطروحه در مطبوعات جهانی تنها با یک مسئله بحران آغاز و انجام نمی‌شود. رحمت کریم.
بله میرزا، برخی از روزنامه‌های غربی به قضیه معاملات الک دریپاسکا و جورج آسبورن از نمایندگان حزب کنسرواتوری بریتانیا پرداختند و نوشتند که این جنجال میتواند به نقشه‌های خودخواهانه آسبورن در مورد بازگشت به قدرت تأثیری منفی گذارد. ریپابلیکا نوشت این حال سران حزب محافظه‌کار بریتانیا را در وضع ناگوار قرار داده است. در همین حال گاردین می‌نویسد جورج آسبورن طبق برخی معلومات به دریافت کمک از سوی دریپاسکا سرمایه‌دار روس با منفعت حزب محافظه‌کار مخالفت نکرده است. با وجود دریپاسکا شهروند بریتانیا نیست و حق رأی در این کشور را ندارد. اما فاینانشل تایمز از ملاقات برخی از شخصیت های حزب محافظه‌کار با دریپاسکا خبر می دهد و می نویسد که گوردون براون نخست وزیر دستوری بررسی این قضیه را داده است. لیت تایمز از قول جان بولتون سفیر سابق ایالات متحده در سازمان ملل متحد می نویسد که او جانبداری جان مکین در مورد از عضویت گروه به اصطلاح جی 8 اخراج کردنی روسیه می باشد. با گفته جان بولتون روسیه ایران را تحت حمایت قرار داده است و از اعمال تحریمات نو علیه جمهوری اسلامی جلوگیری میکند. بولتون نوشته است این روزنامه خودداری کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد پذیرفتن گرجستان و اوکراین به عضویت ناتو را اشتباه بزرگ نامیده و افزوده است که این بی‌جرأتی اروپا به روسیه این جسارت را داد که از نیروی نظامی در مقابل گرجستان کار بگیرد. خلاصه میکند این نشریه. دای ویلت نوشت که با وجود اثرات منفی بحران مالی نمیتوان از آن پیامد خوب را نیز انتظار داشت و این پیامد به نوشته این روزنامه آن است که نهضت های به نوشته او تروریستی نظیر حماس، حزب الله و طالبان و القاعده نتوانستند برای انتقال و دریافت واسطه های پولی خود از نظام بانکی استفاده کنند، بلکه نوشته است نشریه بحران مالی شبکه های تروریستی جهانی را نیز فرا گرفته است. فیگارو نوشت در نشست چهارشنبه بروسل قرار شد که به یک کشور کوچک قفقازی با نام گرجستان 3.4 میلیارد یورو کمک اختصاص داده شود و این حال مناسبت روسیه با اروپا را باز هم پیچیده کرده و برای به حال عادی باز آوردن آن چندین سال دیگر ضرور خواهد شد. روسیه نگران است که مبلغ هایی که گرجستان به عنوان کمک به دست می آورد برای خریداری سلاح مصرف نشود. می نویسد فیگارو. وال استریت جورنال بله نیز به همین موضوع پرداخته و می نویسد که دیپلمات ها ختم نزاع در گرجستان را در چند سال آینده انتظار ندارند. روسیه از همین حالا می نویسد این نشریه نظامیان گرجستان را در نقض قراردادها متهم می کند.
تشکر همکاری من در این برنامه رحمت کریمی دولت بود. با نگاه مختصر به مطالب اصلی چند رسانه معروف بین المللی و شنوندگان گرامی، حالا نگاه دیگر باره به سرخط اخبار. رئیس جمهوری روسیه گفت کشورش میتواند خود را از چنگ بحران رهانیده با رشد خوبتری اقتصادی دست بیابد.
در افغانستان طی دو روز اخیر 3 سرباز خارجی، 1 افسر پلیس و 18 جنگی به هلاکت رسیدند.
دولت تاجیکستان میگوید الک 15 میلیون از 47 میلیون دلار قرض مجراییش را به صندوق بین المللی پول برگردانده است.
پرزیدنت رادیوی آزادی گزارش اخیری خبرنگاران بدون مرز را بیانگر چالش های نامید که خبرنگاران این رادیو هر روز روبرو می شوند.
شنوندگان گرامی، در کلبوری برنامه ما باز گزارش های داریم در باره دعوت مقامات ختلان به احداث یک چاپخانه معاصر در قرغان‌تپه، افزایش فساد در ولایت سوغ، ناوگانی های ورزشی و جشنواره تئاتری ارت ارده در بیشکک که به یاد چنگیز ایمتوف بخشیده شده است. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر.
می روم کو با کو یادم نکردی، یک نفس یک نظر شادم نکردی،
یک نفس یک نظر دردی دبودی، ای عزیز دلم رنجی دبودی.
نازنی نازی من تو، هم دل و رازی من تو، چون وای وفا در دل و سازی من.
مجله بامدادی جمعه 24 اکتبر مستقیمان از سودیه های رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. در ادامه برنامه ادامه گزارش از تاجیکستان. بر اساس یک پژوهش مشترک دولت تاجیکستان و سازمان ملل، فسادکاری در این کشور به یک رسم تبدیل یافته و به امنیت ملی تاجیکستان خطر ایجاد می کند. آژانس مبارزه علیه فساد در ولایت سغد می گوید در 9 ماهی سپری شده سال بیش از 33 میلیون سومانی ضررهای مالی را آشکار کرده و بیش از 5 میلیون سومانی را به جیب دولت برگردانیده است و ده ها منصبدار را با جرم رشوه‌خوری و فساد مالی به مسئولیت کشیده است. اما آیا این تلاش های انجام شده توانسته که میزان فساد در این منطقه را حداقل ذره کاهش بدهد؟ معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی از شهر خوجند گزارش می دهد.
در حالی که آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد میگوید امسال فعالیت خود را جان کرده است، سه کارمند این نهاد نیز از جانب دادستانی سغد به گمان دست داشتن در اعمال غیرقانونی مالی بازداشت شدند. این برای بار اول است که از زمان تاسیس آژانس مذکور نسبت کارمندانش پرونده جنایی باز شده است. عزت الله ستاروف اجرا کننده وظیفه سردار آژانس مذکور با تصدیق این خبر افزود:
افتم هم نسبت سه کارمند ریاست که از آنها دو کس شرط نامه‌ای کار میکنند در ما، یک از کمیندان، دیگرش همچون راننده، سیمش هولگاری فوری. از طرف پرکتور ولایت سو بموده 316 پرونده جنوی غاز شده است و حالو تفتیشی پرونده جنوی به آخر رسیدگیش میدید.
عزت الله ستاروف افزود که با امر رهبریت آژانس مذکور آن سه کارمند بازداشت شده از کار رانده شدند. این مقام به چه اعمال غیرقانونی دست زدن همکسبان سابقش را بازگو نکرد، ولی به گفته دادستانی سغد سه کارمند مقامات آژانس دولتی مالی و مبارزه با فساد زمانی به بازبینی گمرکی به قلمرو سغد وارد نمودن آب جو در دو ماشین کماز از جانب کارمندان اداره گمرک دستگیر کرده شدند. مسئولین آژانس مذکور میگویند با این وجود فعالیت آنها در ریشه‌کن کردن جنایت‌های مالی و فساد و رشوه‌خواری در 9 ماه سال روان مؤثر بود و توانستند بیش از 150 نفر، عمدتاً کارمندان زینه‌های پست و میانه مقامات مختلف را با اتهامات دزدی و اسفودکنی مبلغ‌های دولتی، اسراف، رشوه‌خواری، سرکشی از سپردن انداز و قلابی به جوابگری جنایی بکشند. ولی به عقیده عبدالصمد سلطانوف، سروری سازمان حقوقی جوانان و تمدن در خوجند، هرچند فعالیت آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در آشکارسازی موارد جداگانه فساد و رشوه‌خواری چشمگیر است، ولی به صورت عموم در کاهش این جرم در جامعه مؤثر نبوده است.
اینجا اساسا پرابلم اساسی در موجودیت کروپسی سیستموی است. یعنی امروز اگر ما بینیم از خورتری مقامات سرکده، چی از بخشی بچگونه و تا مثلا مقامات دولتی تا حتی وزارت ها، امروز به فساد دست دارن و این چیز به طور آشکارا است.
ولی عزت الله ستاروف اجرا کننده وظیفه سردار آژانس مبارزه با فساد در ولایت سغد عمدترین سبب رواج فساد و رشوه‌خواری را نه در ضعف فعالیت نهاد خود بلکه در بی‌طرفی جامعه می‌بیند.
این هست و میموند. برای چی گوید؟ امین روزا یک کماش 50 تا شخصیت میدارد. لیکن در وقتی که با آنها مراجعه میکنیم که بید امین کرو با طوری رسمی کنیم، عریضه نویسید رای کنید، یک آن تا باید شخصیت با این روزی نمیشه. برای چی نمیدونم. نسبتی پوره میدادگیش باید نمیخواد که عریضه نویسد. در روزی هست که روتان پول تیادو اینجا با عریضه ننویسد.
ولی حقوقشناس عبدالصمد سلطانوف سبب گسترش فساد و رشوه‌خواری در جامعه تاجیکستان را به ناباوری آدمان به نهادهای دولتی بستگی میدهد و میگوید
ولی مردم امروز خیلی مقبولتر است که فرض کردیم با 100 دلار گون کارشون رو حل کنند و در آینده با همون مقامات مناسبتی خوبتر داشته باشند و این چیز اگر خیلی گریم اگر یک انانه شده است.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آژانس مبارزه با فساد ولایت سغد در باره نتیجه فعالیتش در منطقه. مقامات ولایت ختلان از صاحب کاران دعوت کردند تا در امر بنیاد حداقل یک چوبخانه معاصر در قرغان‌تپه سهم بگیرند. حکومت ختلان میگوید خود قادر به احداث چنین کارخانه نیست ولی آماده است یک قطعه زمین را برای بنیاد چوبخانه جدا کند. فعلا بیش از 40 نشریه ثبت شده در ختلان شماره های خود را با خرج بیش از حد در چوبخانه های دوشنبه نشر میکنند. این در حالی است که دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان اخیرا برنامه رشد رشته تاب و نشر را که تاسیس چوبخانه ها را در شهر و نواحی نسبتاً بزرگ کشور در نظر داشت برای بازبینی به وزارت فرهنگ برگردان. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما ناصر جان مامورزاده از شهر قرغان‌تپه.
حکومت ولایت ختلان از وزارت فرهنگ تاجیکستان خواسته است برای تاسیس حداقل یک چوبخانه نوی زمانوی در شهر قرغان‌تپه دست کمک دراز کند، اما در جواب واکنش مثبت به بار نیامده از زمینان غیب الله افضل رئیس ولایت ختلان با تاکید به کمبود مالی حکومت از صاحب کاران انفرادی محلی دعوت کرد در ساختمان چوبخانه های معاصر در مرکز ماموری ولایت سهم گذارند.
در ختلان این کار پرابلم رقمی اگر لیکن مسئله کسی که در شامبه چی به در هر یک کوچه دو تا تیپوگرافی در ما بودم اومدن نمیکنند بیاد مرمان ما زمین نیتیم.
در همین حال ناشیران هفتنامه های محلی میگویند به علت نبود چوبخانه در قرغان‌تپه خراجات طبع و نشر به مراتب بالا میرود، چون برای به دست آمدن روزنامه خوش صفت طی نمودن صدها کیلومتر راه تا پایتخت کشور ضرور میآید. دولت شاه اعتبار سردبیر نشریه جمعیتی بامداد که بنابر مشکلات مالی چند است به طبع نمیرسد میگوید تا زمانی در قلمرو جنوب تاجیکستان یکچند چوبخانه نو روی کار نآید تجارت اطلاعاتی به ویژه تأسیس و نشر هفتنامه های مستقل به سود و بر زیان خواهد بود.
در روزهای سرد، روزهای گرمو همه مردم از پنج، از سنگیر، از شهری توست، طرف سربند، سوره و پیوده و همین باید از او با مشقت به شهر دوشنبه می روند تا که همه روزنامه‌شون رو در اوج چوب کنن و برگردانده بیان.
همین گونه در مورد سازمان دادن سلسله چوبخانه های خرد و زمانوی در هر یک واده کشور در گذشته نچندان دور مسئولین دستگاه ریاست جمهوری اطلاع داده بودند، اما همانا از آن تصمیم ماموریت رئیس جمهور هیچ نشانی به ویژه در واده وخش با مشاهده نمی رسد. سید علی صدیق مدیر شعبه اطلاعاتی تحلیلی دستگاه رئیس جمهور در شرح توقیف راه اندازی برنامه رشد پلیگرافیک تاسیس چوبخانه ها را در شهر و نواحی نسبتاً بزرگ و مرکزی کشور در نظر داشت گفت
لایحه برنامه جمهوری رشد صنعت پلیگرافی آماده کردند، ولی از دست که آن از بودجه مملکت مبلغ میخواست برای رشد بخشیدن این سکتور مردم حالها وضعیتشان خیلی وزین است، بنابراین مبلغ راضی نشد و از نه آنها را لایحه برنامه را برای تقدیم برگرداندن ما و وزارت فرهنگ را در حالت کار است.
این همه در حالی است که در شهر و نواحی ولایت ختلان زیاد از 40 نشریه حکومتی و جمعیتی ارضی وجود دارند، اما بنابر نبود یک چوبخانه معاصر همگی در چوبخانه های شهر دوشنبه به نشر می رسند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه.
گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر و از شام 26 اکتبر همچنین روی موج 41 متر. و اما در ادامه گفتارهای بامدادی نوگانی های ورزشی تاجیکستان از همکاری ما نظرالله لطیف.
دسته فوتبال نورسانی مکتب مهارت عالی ورزشی شهر دوشنبه برنده جام یادبود سلطان میرزایف سابقه دار فوتبال تاجیک گردید. این دسته در بازی نهایی مسابقه جمهوریوی که 23 اکتبر در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برگزار شد بر دسته شهر تورسونزاده با حساب 1-0 غلبه کرد. در مسابقه امساله که برای دهمین بار دایر گردید 10 دسته از شهرهای دوشنبه، قرغان‌تپه، کولاب، تورسونزاده، ناحیه های جبار رسولوف، ایشکاشیم و نوراباد شرکت کردند. عمر بابوکلانوف بازیگری دسته غالب شهر دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت:
در این مسابقه ما مهارت خود را بلند برداشتیم. ما در آینده کوشش میکنیم که مانند سلطان میرزایف شرف جمهوری تاجیکستان را بلند برداریم. ما میخواستیم که همین خیلی مسابقه در تاجیکستان بسیار شود.
هم صحبت دیگری ما مربی ورزیده سلیمان بابوکلانوف سابق بازیگری دسته مشهوری پامیری دوشنبه.
با سلطان میرزایف ما شاگرد و یا در اینستیتوت فیزیکتورا میخوندیم. پیش از ما بازیگرای انرژتیک بودن، بعد پامیر دوشنبه، پیش اینا ما بچای یوش پامیر گرفته بودن. ما با بازی میکنیم خاطینو میخوایم که همین خیلی تورنیرو خیلی به مانند تورنیری که سلطان میرزایف بو بسیارتر شوه. ما همه وقت میخوایم که همه وقت همین بچای ما آینده فوتبال تاجیکستان هستن پیش بردن نکنن.
خبری دیگر، دوره انتخابی جام فدراسیون شاهمات تاجیکستان در شهر دوشنبه با پیروزی استاد بین المللی سهراب همدمف به انجام رسید. او در سابقه شطرنج سره با 7 امتیاز در 9 بازی مقام اول را کسب کرد. جمشید ایسایف دوم و الهام یونسف سوم شدند. بهترین شطرنج بازان این مسابقه به دور نهایی جام فدراسیون شاهمات کشور که از 18 تا 21 دکبر در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد راه یافتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و به دنبال نوگانی های ورزش تاجیکستان یک گزارش فرهنگی از بیشکک در پایتخت قرغیزستان جشنواره بین المللی تئاتری با نام ارت اورده آغاز به کار کرد. جشنواره امساله و آثار ادبی روانشاد قرغیز چنگیز ایتماتوف بخشیده شده. تئاتر جوانان دوشنبه به نام محمود جان واحدوف به بیشکک با نمایشنامه روزی که به یک قرن برابر است آمدند که نیز در برپایه رمان معروف ایتماتوف روی صحنه آورده شده است. از بیشکک همکاری ما میراسراری فرغانی گزارش میدهد.
شهر بیشکک هنرمندان تئاتر های جوانان تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان را گرد هم آورده است. یلنا تراتینا یکی از دستاندرکاران این جشنواره به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت:
"Это третий бишкекский международный театральный фестиваль Арт Урду".
به گفته یلنا تراتینا، روز جمعه نمایش کتاب‌های نویسنده معروف قرغیز چنگیز ایتماتوف و افتتاح نمایشگاه عکس‌های عکاس شناخته قرغیزستان ولادیمیر کیرینکا این جشنواره را حسن آغاز خواهد بخشید و گفت که برای شرکت در جشنواره تئاتر ارت اوردو از تاجیکستان تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوف آمده است و هنرمندان تاجیک نمایشنامه روزی که به یک قرن برابر است را به معرض داوران و تماشابینان خواهند گذاشت.
Они провели спектакль и дольше века. Идёт в двух действиях.
Ба таъкиди Елена Таротина, барои ширкат дар ҷашнвораи севуми байналмилали театрҳои арт ордо аз Қазоқистон театри ҷавонони шаҳри Остона ва театри драмаи русии шаҳри Чимкент аз Узбекистон театри давлати ҷавонони ҷумҳурии Қарақалпоқистон омадаанд. هم صحبت ما افسود که هنرمندان این تئاترها نیز نمایشنامه‌های خود را از روی اثرهای نویسنده چنگیز ایتماتوف روی صحنه آوردند و این نمایشنامه‌ها در طول 3 روز هفته روان در صحنه تئاتر ملی روسی بیشکک نمایش داده خواهند شد. و می افزاید که این جشنواره محض در چهارچوب هفته چنگیز ایتماتوف راه اندازی شده است. میراسلی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
افتتاح جشنواره تئاتری ارت اورده در بیشکک. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم با پایانی ساعت اولی مجله بامدادی جمعه 24 اکتبر.
گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های فرهنگ و اندیشه جهانی ورزش و آینده ساز موزیک ادامه میدهند. با ما بمانید.
چی ها کردی؟